صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده. من سروری افتخار دارم که در خدمت شما هستم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت به عنوان 71مین سالگرد روز نکبت. با ما همراه باشید. امروز 15 ماه می 2019 71مین سالگرد روز نکبت است. تظاهرات 71مین سالگرد روز نکبت در حالی برگزار شد که تظاهرات بازگشت وارد دومین سال خود شده است. دولت آمریکا در صدد رونمایی از طرح معامله قرن است. اسرائیل در جنگ جدید علیه غزه فقط پس از 4 روز مجبور به پذیرش آتش بس شد و دولت وفاق ملی در فلسطین نیز جای خود را به دولتی همسو با جنبش فتح داده و واگرایی میان گروه‌های فلسطینی افزایش یافته است. 15 ماه می روز پس از تشکیل اسرائیل در سال 1948 به عنوان سال روز بیرون رانده شدن صدها هزار فلسطینی از سرزمین خود یوم نکبه یا روز نکبت خوانده می شود. فلسطینی ها 15 می هر سال را به عنوان روز نکبت نماد اخراج اجباری، نابودی بافت اجتماعی و فرهنگیشان توسط اسرائیل گرامی می دارند و هر سال در روز 15 می با برگزاری تظاهرات بر ماهیت اشغالگرایانه و جنایتکارانه اسرائیل تاکید می کنند. تظاهرات روز نکبت سال 2019 در شرایطی برگزار شد که یک سال از اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس می‌گذرد. دونالد ترامپ دسامبر 2017 قدس را به عنوان پایتخت جدید اسرائیل معرفی و اعلام کرد که سفارت آمریکا را نیز به قدس منتقل خواهد کرد که این اقدام را در 14 می 2018 یعنی در 70مین سال روز تأسیس رژیم اسرائیل انجام داد. طی یک سال گذشته اتفاقهای مهمی در موضوع فلسطین رخ داد. تظاهرات بازگشت که از 3 مارس 2018 روز زمین آغاز شد همچنان ادامه دارد. تا کنون 58 هفته از این تظاهرات برگزار شده است. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که از آغاز تظاهرات بازگشت در 3 مارس 2018 تا کنون 304 فلسطینی در حمله ها و تیراندازی های ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند که 59 نفر از شهدا کودک و 10 نفر نیز زن هستند. علاوه بر این 17301 نفر در جریان این تظاهرات زخمی شدند. مردم فلسطین در شرایطی 71مین سالگرد روز نکبت را برگزار کردند که طرح آمریکایی معامله قرن در آستانه رونمایی قرار دارد. جیسون گرینبلات فرستاده رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه روز 12 می در مصاحبه با فاکس نیوز تأکید کرد که طرح صلح این کشور موسوم به معامله قرن بعد از ماه رمضان و پس از تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی و همزمان با عید نزول تورات رونمایی خواهد شد. بخشای مهمی از طرح معامله قرن طی یک سال گذشته اجرایی شده است که از جمله می توان به واگذاری قدس به اسرائیل، واگذاری جولان سوریه به اسرائیل، حمایت از یهودی سازی قدس و حمایت از شهرک سازی اشاره کرد. در همین حال یکی از محورهای این طرح آمریکایی که اخیراً افشا شد نشان می‌دهد که آمریکا در صدد است کشور جدید فلسطین بدون ارتش و توانمندی نظامی تشکیل شود. این طرح نژادپرستانه که آشکارا در خدمت منافع اسرائیل است و ضمن توسعه جغرافیای اشغال شده توسط اسرائیل فلسطین را در ضعیف‌ترین شرایط قرار می‌دهد، با واکنش گروه‌های فلسطینی مواجه شده است. جهاد اسلامی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، جبهه ملی فلسطین را برای مقابله با طرح آمریکایی معامله قرن تشکیل داده اند و وزارت خارجه و دولت جدید فلسطین نیز از دولت‌های عربی خواسته اند با این طرح مخالفت کنند. یکی از مهمترین تحولات فلسطین در آستانه روز نکبت، جنگ 4 روزه اسرائیل علیه باریکه غزه است. رژیم اشغالگر اسرائیل از 3 ماه می حمله به باریکه غزه را آغاز کرد. در اثر 4 روز جنگ 25 فلسطینی شهید و 154 نفر زخمی شدند. حمله های موشکی اسرائیل با واکنش قاطع گروه های فلسطینی مواجه شد. گروه های مقاومت فلسطین طی 4 روز حدود 700 موشک از باریکه غزه به سمت مناطق اشغالی شلیک کردند که قدرت تخریبی بالایی داشته است. در این حمله های موشکی 4 اسرائیلی کشته و بیش از 140 نفر نیز زخمی شدند. در اثر حمله های قاطع گروه های مقاومت، هراس شدیدی در میان ساکنان مناطق مجاور باریکه غزه ایجاد شد، به نحوی که دست کم 35% از صهیونیست‌های ساکنان این مناطق از ترس این حمله‌های موشکی مجبور شدند منازل خود را ترک کنند. پس از پاسخ قاطع و کوبنده گروه‌های مقاومت فلسطین به حمله‌های رژیم اسرائیل، این رژیم مجبور شد میانجیگری مصر و آتش‌بس با گروه‌های مقاومت را بپذیرد. بنیامین نتانیاهو در شرایط این آتش بس را پذیرفت که اکتبر 2018 نیز پس از تنها 2 روز مجبور به پذیرش آتش بس با گروه‌های مقاومت شد. آتش بسی که فروپاشی کابینه نتانیاهو و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را در پی داشته است. جنگ 4 روزه ثابت کرد که اسرائیل تاکتیک و راهبرد جنگی ندارد، زیرا صرفاً بمباران را در دستور کار قرار می‌دهد و برای دفاع نیز با گنبد آهنین دلخوش کرده است، سامانه‌ای که نفوذپذیری آن بارها اثبات شده است. بدون شک دولت ترامپ حامی اصلی اسرائیل از طریق ارائه انواع کمک‌های مالی و تسلیحاتی است و سالانه 3 میلیارد و 800 میلیون دلار با آن کمک می‌کند. دعوت می‌کنم کارشناسی سید رضا میر طاهر، تحلیلگر باگاه مسائل سیاسی را بشنوید در همین خصوص.
رژیم صهیونیستی در اقدام جدید حملات بسیار وحشیانه یا علیه نوار غزه و مردم مظلوم این منطقه انجام داده که به شهادت و زخمی شدن ده ها نفر تاکنون منجر شده. هدف نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این تهاجم در واقع کسب رضایت شرکای ائتلافی احتمالی کابینه بعدیش هست که از بین اونها مخصوصا وزیر جنگ قبلی رژیم صهیونیستی که شرط خودش رو در واقع یکسره کردن کار حماس در غزه اعلام کرده، به نظر میاد که نتانیاهو به دنبال تحقق این وعده هست. مسئله مهم اینجا این هست که متاسفانه دولت ترامپ حمایت کامل و همه جانبه خودش رو از این اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی اعلام کرده و به همین لحاظ میشه انتظار داشت که رژیم صهیونیستی حملات هوایی زمینی گسترده‌ای رو به نوار غزه انجام بده. خب ویکتور لیبرمن که قبلا وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بود، بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر و مأمور شدن نتانیاهو به تشکیل کابینه جدید، اعلام کرده بود که برای پیوستن به این کابینه حتما این شرط رو مد نظر داره که اسرائیل بایستی برخورد بسیار قاطعی برای یکسره کردن کار حماس در نوار غزه صورت بده و به نظر میاد برخی بهانه جویی ها زمینه لازم رو برای این اقدام رژیم صهیونیستی فراهم کرده. تحول مهمی که در این دور از تخاصمات و درگیری ها رخ داده این هستش که ما شاهد این هستیم که توان موشکی گروه های جهادی فلسطین، اهم از حماس، جهاد اسلامی و بقیه گروه ها به نحو بسیار قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده و حتی نقاطی از فلسطین اشغالی اکنون مورد اصابت موشک ها قرار میگیره که تا قبل از این صورت نگرفته بود. به عنوان مثال اعلام شده که با موشک های بدرسه، موشک های بالستیک بدرسه، بندر اشکلون در فلسطین اشغالی مورد اصابت قرار گرفته و این برای صهیونیست ها خبر بسیار بدی هست. ضمن این که در این دور از تخاصمات برای اولین بار ظاهراً گروه های جهادی فلسطین توانستن از هواپیمای بدون سرنشین مجهز به موشک هوا به زمین هم استفاده کنن که این یک نوع تحول در زمینه توازن نظامی بین صهیونیست ها و فلسطینی ها محسوب میشه و از این پس صهیونیست ها باید انتظار داشته باشن به گونه مورد هدف قرار بگیرن که تاکنون سابقه نداشته.
در حالی که عزم و اراده آمریکا و اسرائیل برای ضربه زدن به آرمان فلسطین افزایش یافته و گام‌های عملی نیز برای تأمین اهداف اسرائیل برمی‌دارند، اختلاف‌ها میان گروه‌های فلسطینی افزایش یافته و واگرایی جنبش فتح با جهاد اسلامی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین شدت یافته است. در همین راستا رامی حمدالله 30 جنوری 2019 از سمت خود به عنوان نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین استعفا داد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز 10 مارچ 2019 محمد اشتیه را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد. محمد اشتیه نیز پس از گذشت یک ماه کابینه جدید فلسطین را معرفی کرده است. از همان زمان که رامی حمدالله استعفا داد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جهاد اسلامی به آن اعتراض کردند. علت اصلی اعتراض این بود که رامی حمدالله نخست وزیر دولت وفاق ملی بود و بدون نظر حماس و جهاد اسلامی از سمت خود استعفا داد و این اقدام به منزله فروپاشی دولت وفاق ملی و تشدید اختلاف ها میان گروه های فلسطینی بود. جنبش حماس پس از معرفی کابینه جدید در بیانیه کابینه اشتیه را تداوم سیاست حذفی با هدف تحقق منافع جنبش فتح و برتری دادن منافع این جنبش بر منافع ملت فلسطین عنوان کرد. حماس در این بیانیه تاکید کرد که کابینه محمد اشتیه کابینه جدایی طلب و فاقد مشروعیت قانونی و ملی است و شرایط را برای افزایش شکاف میان کرانه باختری و باریکه غزه به عنوان پیش درآمدی برای اجرایی شدن طرح معامله قرن تقویت می کند. بدون شک واگرایی و اختلاف میان گروه‌های فلسطینی موضوعی است که اسرائیل و آمریکا شدیداً آن را پیگیری کرده و از آن برای پیش بردن طرح معامله قرن بهره می‌گیرند. این در حالی است که برخی کشورهای عربی نیز با طرح معامله قرن موافق هستند و در صدد هستند دیگر کشورهای عربی و تشکیلات خودگردان فلسطین را نیز با خود همسو کنند. با پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.